اینها با هم هماهنگ باشه، یعنی یک سازمانی به عنوان مدیریت انرژی بایستی بیاد اینو بررسی کنه. یا مثلا صحبت اولی ما که داشتیم که پارکینگ‌های مکانیزه، آیا این پارکینگ‌های مکانیزه باید بشود یا نشود؟ ما نمیتونی بگیم. بایستی اینا رو در یک تعاملی، در یک مقایسه با هم قرار بدیم. بنابراین در کشورهای مختلف که ما ببینیم، بررسی کنیم، میبینیم که بستگی داره. مثلا آیا ما وابستگیمون به نفت زیاده؟ نرخ رشدمون چقدره؟ و اینکه علاوه اقتصادی از لحاظ مسائل واردات و صادرات، مثلا در چین یه جوره، در ژاپن، در فیلیپین جوری دیگه است. در بعضی کشورها اصلا سوخت ندارن، اصلا نفت ندارن.
بله.
خب الان که بررسی میکنیم، آمارش رو بخواد بررسی کنیم، اینین که اینا با توجه به اینکه سوخت ندارن میان چیکار میکنن؟ میان از انرژی های دیگه استفاده میکنن، از انرژی های طبیعی میان استفاده میکنن. این هماهنگی بهتر اتفاق میفته. بعدن صادرات یا وارداتی که دارن، مثلا نفتی که خریداری میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که این نفت کمتر بخرن. پس بنابراین از انرژی، مثل انرژی خورشید، مثلا در کشور ما که الان ببینید که خیلی ما انرژی زیاد هست، هم انرژی باد هست، هم انرژی آفتاب هست در جنوب کشور، اما راهکارهای حمایتی و سوبسیدها نیاز داره، حمایت بشه که این صنعت تبدیل انرژی بتونه رشد کنه، یا از سیستم‌های ترمال بتونه رشد کنه. این نیاز به یه مدیریت داره، نیاز به یه چک‌لیستایی داره، گزارش‌هایی داره، و این گزارش‌ها بایستی به شکل آماری و داده‌های آماری و تجزیه و تحلیل‌های آماری بررسی بشه. این صحبتی که من خدمت شما داشتم چکیده‌ای بود از یک بررسی از کشورهای مثل هند و ژاپن که می‌بینید، و فیلیپین هست و کره هست، که اینها این برنامه‌ها رو داشتن، و حالا به شکل خیلی عمده من بخوام بگم بانک‌های اطلاعاتی انرژی حتی داشتن و میتونستن برنامه‌های رسانه‌های گروهی داشتن، تجدید نظر در دستور عمل‌ها و آیین‌نامه‌ها که این کار داره الان انجام میشه. منظور من از این نبود که نظام منزی کند داره عمل میکنه، منظور من این تعامل‌ها باعث میشه که کند پیش بره،
چون
همه دارن تلاش میکنن که به یه نتیجه برسه. ما یک سال یه تفاهم‌نامه به یه سازمان فرستادیم، هنوز اون سازمان جواب به ما نداده.
بلد.
خب اینا تأثیر میذاره. نصب تابلوهای هشدار دهنده هست، سیستم‌های آگاه‌سازی در صنعت که
بله،
معمولاً الان کسایی که در صنعت هستن، چون انرژی اینجا ارزونه و اگر انرژی گرون بود راه حل پیدا می‌کردن،
بله،
میتونستن دورهای آموزشی بذارن و سازمان‌های آدا انرژی یا نظام مهندسی یا صرفه‌جویی در مسائل انرژی میتونست بهشون کمک کنه.
بسیار خوب آقای نوفرستی عزیز، میخوام که جمع‌بندی بکنیم بحث رو با هم دیگه. همین کشور بغل گوشمون ترکیه، مردمش دیگه الان به یک چیزی عادت کردن، میدونن به واسطه اینکه کشورشون این انرژی هایی که ما خیلی راحت داریم و بعضا به ثمن بخص اونها رو استفاده میکنیم و حروم میکنیم ندارن، و به خاطر همین میخوان برن حمام، میدونن که باید حمامشون کوتاه باشه، وقتی که اونجا هستن آبو ببندن، وقتی که بخوان از برق استفاده کنن میدونن که در ساعت پیک مصرف نباید استفاده کنن از وسایل پرمصرف، و همه اینها توی یک دوره زمانی کوتاه مدت این فرهنگ سازی شد برای مردم. چرا توی ایران اتفاق نمیفته؟ به خاطر همون عدم عزم مسئولانه؟
بدون شک میگم تمام نکتهش اینه که دولت میگه فرض کنیم من و شما یه جای دولت باشیم، اگر بهینه سازی کنیم انرژی ذخیره شده یا سیف شده رو چی کارش کنیم؟ چون براش مشتری نداریم پس میگیم مصرف کنیم. نقطه سرخه. ببین من مثال بزنم از صنعت. امروز چون برای هیچ کس انرژی ارزش نداره، همین امروز اگه بریم تو صنعت نگاه بکنید، توی نمایش‌های اگه باشه برید نگاه بکنید، بیش از 80% تولید بخاری هامون بخاری های گازی رده F و G بعد از 20 سال که برچسب انرژی بخاری اومده. هنوز بیش از 80% 90% کولرهای آبیمون رده F و G. F و G یعنی افتضاح
متاسفانه.
ولی چرا؟ همینجا ما بخاری رده C هم داریم، کولر رده A و B و C هم داریم، ولی چرا همچین سهمی نمیبریم؟ برای مردم هم ارزش نداره که بخواد یه بخاری رده C رو یا آبگرم کن رده سی رو با 10% اختلاف قیمت بخره. اینا مرسا تغییر میدونن، خودم تو سند بودن.
بله.
این مدل رو چرا انتخاب کردی؟ همه چیشون میگه 2.5% فقط گفتن چون این آبگرم کن نسبت به این آبگرم کن رده انرژی 2 درجه بالاتره. یعنی برای هیچ کس ارزش نداره، برای سازنده ساختمان ارزش نداره، برای خرید چون برای مشتری نهایی هم ارزش نداره. این ما این سوالی فرام پرسیدیم که اولویت بعد کجا بدیم، خانگی، صنعتی؟ ببین همه جا ما هدر رفت انرژی داریم. من تو طرحی که سال 92 اون کارت انرژی دادم برای اینی که بیایم به مردم بگیم مردم هر کدوم از شما این سهم برابر از انرژی رو دارید، ارزشش هم اینه، بر این اساس بگید به من، بگید این حق شماست، میخواید بگیرید مصرف کنید یا میخواید بدید من زیر ساخت صادراتی آماده بکنم یا یه فکری براش بکنن. اون موقع من پیشنهاد کردم که اولویت رو ببینیم به بخش خانگی، این صنعت ساختمان. چرا؟ به چند دلیل. اولا حدود 40% انرژی ما تو ساختمان ها مصرف میشه، یعنی پرمصرفترین بخش توی کل تمام بخش های مصرفی صنعت ساختمانه. این اول ساختمانه، بعد خودرو، حمل و نقل، بعد صنعت و اینا. حالا بخش خانگی اولا میگیم بیشترین مصرف رو داره، پس اولویت بالاتر. نکته دوم، بیشترین پتانسیل صرف جویی رو هم داره، یعنی به راحتی میشه تو صنعت باید خیلی کارا بکنی، تو کشاورزی باید خیلی کارا بکنی، تو حمل و نقل باید خیلی کارا گیرون انجام بدی. و نکته بعدی، صنعت ساختمان بخش خانگی بخش غیر مولده،
بله،
بخش تولیدی نیست. من تو تولید کوچکترین دستکاری که انجام بدم میشه افزایش قیمت، تمام شده میشه افزایش قیمت، اما بخش خانگی نیست. و بخش صنعت، کشاورزی، حمل و نقل هم بخش مولد هم بخش اشتغال زاست. پس من حداقل یعنی پارامترهای مختلف رو در نظر بگیریم که وقتی میخوام اولویت بدیم بگیم حجم مصرف، پتانسیل صرفه جویی، مولد بودن یا نبودن، تورمزا بودن یا نبودن، اشتغالزا بودن یا نبودن. من تو کارت انرژی اولویت رو دادم بخش خانگی که میشه خیلی این اولویت رو داد. یه نکته بخش صنعت ساختمان که دکتر هم مثالایی رو زدن، آماره، یه نکته رو بگم شما جالبه. اولا ما توی طبق اسناد بالادستی قرار بود ما در پایان برنامه پنجم توسعه شدت انرژی برسه به 1/3، یعنی 1/3 کم بشه نسبت به سال ابتدایی برنامه. بله. شدت انرژی برای شنوندگان عزیز خیلی ساده بگیم، یک کسره، صورت کسر مصرف انرژی بر حسب معادل بشکه نفت خام، مخرج کسر تولید ناخالص ملیه. یعنی میگه این کشور توانش، مدیریتش، همه چیش اینه که برای هر 1 دلار جی دی پی چقدر انرژی مصرف کنه. تو ایران چقدره، توی ژاپن چقدره که دکتر مثال زدن، توی اروپا جدی شد. خب بهترین وضعیت رو ژاپن داره، ما گفته میشه که بیش از 10 برابر ژاپن شدت انرژی این بلد نیست. حالا بدترین وضعیت چیه توی ایران؟ ما صورت کسر مدام میره بالا، مخرج کسر به جای اینکه بره بالا میاد پایین. یعنی به همین خاطر نه تنها کاهش پیدا نکرده، افزایش هم پیدا کرده. ما توی بخش ساختمان فدی عدد آماری بدم برای ما جالب باشه،
خیلی کوتاه لطفا
در یک دقیقه، ما به ازای هر 1 متر مربع زیربنای خونه،
بله،
گازی که مصرف میکنیم برای گرمایش خونه 22 تا 30 متر مکعب گاز در سال. این در اروپایی که از ما هم تازه سردتره 5 متر مکعبه.
لاجه.
یعنی ما تو بخش خانگی به راحتی که من میگم یه وقتش بده، یه روز سکش میگم خیلی بده، اما روی دیگه سکش اینه که پتانسیل این 80% جای صرفه جویی داره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مفاخر، جمع‌بندی شما رو هم لطفاً توی 2 دقیقه بشنوید.
متشکرم. من اینجا یه نکته اشاره کنم که شخصا اعتقاد دارم که صرفه جویی در مصرف انرژی خیلی فایده ای نداره، ما باید بهینه استفاده کنیم و جالبه که هیچ وقت تو صرفه جویی هیچ وقت سود وجود نداره و هیچ وقت
ولی توی بهینه مصرف نیست. کردن هست،
تو بهینه هست، یعنی ما بتونیم که انرژی رو بله. به شکل ارزان در دسترس داشته باشیم، بتونیم ازش اون چیزی که میخوایم تولید بشه و اینکه آموزش بدیم این رو و اینکه مصارف خانگی خیلی ارتباط به سند، مثلا یه لامپی ما میخوایم تولید کنیم حتما ما خب باید سند درستش کنه اون رو، حالا این لامپ چقدر هزینه شه، آیا لامپایی کم مصرف هزینه شون از لامپایی که مصرف بیشتری دارن شخصی که میره یه چراغ میخواد بخره، خب طبیعتاً ارزان‌تره رو میخره.
دقیقاً همین.
خب این یا اگر بخواد یک ماده تولید بشه، صنعت باید اینو تولید کنه.
بله.
پس بنابراین ما نیاز بر این داریم سازمانی بیاد اینها رو یک پامایش اطلاعاتی انجام بده.
بله.
و با یک دید باز نسبت به اینکه ما در کجا باید انرژی رو بذاریم و این انرژی رو خودمونم بهینه استفاده کنیم.
درست.
در جایی که میخوایم بهینه سازی کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، استادیار دانشکده معماری و نایب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر نوفرستی، از شما هم که مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور و پژوهشگر حوزه انرژی و مدرس دانشگاه هم هستید تشکر میکنم. امیدوارم که مردم بیشتر توجه کنن به این که ما، درسته که منابع بسیار گسترده ای از انرژی در کشورمون داریم، اما این منابع هم پایان پذیرن و نسل های بعدی هم باید از اون استفاده بکنن. در کنار اون، ای کاش که مسئولان ما هم مسئولیت خودشون رو در برابر تمام اون چیزی که به آیندگان برمیگرده بیشتر بدونن. ممنونم که با گفتگوی علمی رادیو گفتگو همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
همراهان گرامی، رادیو گفتگو با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی یک شعار یا یک ضرورت، برنامه گفتگوی علمی رو در خدمتتون بودیم.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این بام روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگاه. صفر 903 913 4744، نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آخرین روز گرم تابستان 59، نخستین روز نواختن طبل جنگ و آغاز 8 سال دفاع مقدس در میهن اسلامی ماست. این دفاع مردانه و این جهاد نورانی 8 سال به طول انجامید و در این مدت ناپختگان بسیاری به مقام مرشدی و پیری رسیدند. چه نوجوانانی که یک شبه ره 100 ساله رفتند و آنچه از عمری ریاضت و عبادت ساخته نبود برای آنان ممکن گردید.
گم شده های بینشوش یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون یه تیک استخون سر یه شاخ گل یه بال و پر یه دکمه پیرهنشون یه ذره خاک تنشون تابوتای یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه باد که شیوان میزنه ابر که برتن میزنه تابوتا خیس آب میشن دست گلا خراب میشن میپیچه تو شهر و دهات عطر سلام و صلوات خدا میخوام گریه و دعا میخوام تابوتاشونو باز کنن، بچه هاشونو ناز کنن،
بچه هاشونو ناز کنن.
اما بوی عجیب میاد، بو کنی بوی سیب میاد. میگن کسی که پا بشه راهی جبرا بشه، سر به بیابون بذاره، تو عاشقی چون بذاره، اونجا که آفتاب میشینه باغ گل سیب میبینه. بچه های نجیب باغ گل های سیب
که جبهه بوی ایمان می داد و هوای آن روح مسیح را در خود پرورده بود. انسان بود که این سالهای جنگ و دفاع به روزگار وصل و عبادت بدل شد و از ره گذر آن پیران روشن ضمیری برخاستند که هر یک هزار سال تجربه را در غبار جبهه گم می کردند. اینک که سال روز آن همت‌ها را پیش رو داریم، بر همه آنان که آن راه را شتافتند و به مقصد رسیدند درود می فرستیم. همراهان گرامی، در کنار شما بودیم از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز. به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود.
واسه قدم زدن های من و تو، چه پاهایی که رومین جا گذاشتن، واسه این که کنار هم بمونی، حتی فرزنداشونو تنها گذاشتن، واسه این که تو آرامش بشینی، چقدر آشوب دیدن جنگ کردن، اونایی که جهان تیرمونو با قطر قطر خون خوشک کردن، من و تو تا ته این راه میریم، اگه حتی همه دنیا نذاره، پلای پشت سر باید بریزم، چون این دل بس برگشتن نداره. واسه این که نترسم چشمای ما چقدر رو آرزوها چشم بستن، اونایی که به چشم بچه هاشون فقط تو قاب عکساشون نشستن، واسه لبخنده امروز من و تو، چه عشقایی به مادر هدیه دادم، فقط باید حواسا جمع باشه که تو اطراف ما دشمن زیادن، من و تو تا ته این راه میریم، اگه حتی همه دنیا نذاره، بلای پشت سر باید بریزم، چون این دل بس برگشتن نداره.
با اعلام ساعت 22 ده شب از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمت